بخش آموزشی برنامه و جناب آقای علیرضا نصرتی فر، کارشناس ارشد بازار سرمایه. سلام عرض میکنم خدمتتون و خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، بنده هم سلام دارم خدمت شما، همه همکاران و شنوندگان محترم.
خوب هستین آقای نصرتی فر؟ خدا رو شکر. آقای نصرتی فر در خدمت شما هستیم. بعد یکی دو تا سوال دوستان شنوندم هست که از حضورتون میپرسم. ضمن اینکه من اعلام میکنم 22 65 25 25 تلفن برنامه است. اگر سوالی دارن دوستان عزیز از حضور کارشناس برنامه همین الان تماس بگیرن. در خدمتتون هستیم آقای نصرتی فر.
بله، نکته بسیار مهمی رو ما داریم صحبت میکنیم. بله. چون یکی از معیارهای اصلی انتخاب سهم در بازار نسبت پی بی ای هست. ما هم عوامل مؤثر بر قیمت رو صحبت کردیم، هم ای پی اس رو و درآمد متعلق به هر سهم رو مفصل صحبت کردیم. گفتیم که این از در واقع عواملی که بر پی بی بر قیمت مؤثر هست رو حالا کمی مختصرا صحبت کردیم. برای اینکه ببینیم درآمد یا سود متعلق به هر سهم چه عددی هست و چه عددی پیش بینی میشه، گفتیم که بایستی به صورت سود و زیان واقعی سال یا دورای قبل و همینطور به صورت و زیان پیش بینی شده شرکت ها مراجعه کنیم و بعد از بررسی اونها بتونیم در واقع برداشت و انتخاب درستی رو در سرمایه گذاری هامون داشته باشیم.
به خصوص به صورت سود و زیان سهام مراجعه کنیم.
سود و زیان شرکت ها.
سود و زیان شرکت ها.
شرکت هایی که الان در بازار حضور دارن موظف هستن که هم سود و زیان عمل کرده دورای قبلشون رو به ما بدن، همین که سود و زیان پیش بینی شده دوره جاری یا دوره آتی رو هم ارائه کنن.
درست.
گفتیم با یک در واقع ما معمولا میگیم ای پی اس و فقط روی درآمد یا سود متعلق به هر سهم تمرکز نکنیم. برای اینکه این رو در واقع واکاوی کنیم یا تجزیه و تحلیل کنیم، باید به سود و زیان پیش بینی شده با در مقایسه با عمل کرده سال قبل یا دوره هایی که به هر حال عمل کرده واقعی توش اعلام میشه مراجعه کنیم. برای اینکه این نسبت بسیار نسبت مهمیه و اشاره کردیم که بعضا این نسبت ها در بازار نسبت های غیر منطقی و غیر عقلایی هست، مگر اینکه براش دلیل قانع کننده ای داشته باشیم. مثالی زدیم از یک مثال فرضی راجع به شرکتی که پی بی ای 25 داره، در حالی که با یک مقدار بررسی در سود و زیان پیش بینی شده و عمل کردش میبینیم که تمام این خوشبینی ها در با وجودی که در شرکت در سود و زیان اعمال شده، ولی باز هم ما حاضریم این رو با پی بی ای 25 خریداری کنیم و بعضا چه بسا برای خریدش صف میکشیم. تمام آیتم ها رو گفتیم بررسی کنیم و مثال زدیم که اگر واقعی عملکرد واقعی سال 90 شرکت مثلا 100 واحد باشه یا 100 هزار واحد میلیارد باشه، خب شرکت برای پیشبینی 91ش اومده 150 هزار پیشبینی کرده، یعنی 50% فروش رو افزایش داده. خب باید ببینیم که فروش یا بر اساس تعداد میتونه مقدار افزایش پیدا بکنه یا بر اساس نرخ میتونه افزایش پیدا بکنه. اگه افزایش ظرفیتی وجود نداشته، این طبعا میتونه بر اساس افزایش نرخ باشه و بعد باید ببینیم کششی آیا در بازار برای این نرخ وجود داره یا نه. بعضا از بعضی اطلاعاتی که در بازار حالا منتشر میشه برای برخی شرکت ها، بعضا ممکنه سوء استفاده بشه.
دلست.
مثلا فرض کنید میگن که ما افزایش نرخمون بر اساس فرض کنید دلار با این عدد و ارقام هست. باید بدونیم اگر ما این فروش ما از کجا ناشی شده، از یک تولید. تولید رو گفتیم که از سه عامل مواد، دستمزد و سربار تشکیل میشه، بهای تمام شده. مثلا در این مثال فرضی من 99% بهای تمام شده فروش در واقع 99% فروش رو بهای تمام شده تشکیل میده.
بله.
خب این نسبت خیلی نسبت بالاییه. و اگه مثلا فرض کنیم که در این بخش 98-99% رو به مواد ما در واقع هزینه ما خواهد بود، پس بنابراین اگر ما میایم و افزایش محصول رو در نظر میگیریم، باید بدونیم که چه بسا مواد اولیه هم افزایش پیدا کنه. مثلا اگر فرض کنید ربطش بدیم به قیمت‌های جهانی محصول، پس بایستی آیا مواد اولیه هیچ ربطی به قیمت‌های جهانی نخواهد داشت؟
بله.
یا اینکه اگر ربطش بدیم به تفاوت نرخ ارز، آیا مواد اولیه بر اساس تفاوت نرخ ارز اعمال نخواهد شد؟ چون این شرکت بیشترین در واقع هزینه هاش رو مواد در واقع تشکیل میده، قیمت فروش رو. از این بررسی ها میتونیم به نتایج خیلی برها تعیین کننده ای برسیم در اینکه آیا باید این سهم رو ما خریداری بکنیم یا نه. حالا اگر توان این رو نداریم، همونطور که بارها اشاره شده، به خصوص امروز دوباره مجدد اشاره شد که اگر این تخصص رو نداریم، این توانایی رو نداریم، پس بایستی برگردیم به این که این رو بسپاریم به حالا شرکت ها و کارگزارانی که صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک دارن و از اونها استفاده بکنیم. چون به هر حال بررسی اینها یه مقدار، من گمانم این هست که همه ما میتونیم، کافی فقط مراجعه کنیم به اطلاعات منتشر شده شرکت ها و قطعا این موارد رو میتونیم ببینیم.
بله.
اگه سوالی هست بفرمایید. بله من دارم.
بله. چند نفر از دوستان شنونده سوال پرسیدن، تا اونجایی که فرصت بشه از حضورتون میپرسم. جناب آقای نصرتی فر، من بیارم سیستم پیامک ها رو اگر اجازه بفرمایید. دوستی گفتن سلام و خسته نباشید، تشکر از برنامه پربارتون. سهام جایزه‌ای که شرکت ها از محل سود انباشته به سهامداران میدن معمولا چه زمانی به حساب ما واریز میشه؟ میرزایی از مشهد مقدس.
معمولا شرکت ها برای اینکه ساختار سرمایه‌ای داشته باشن و میزان سرمایه خودشون رو افزایش بدن، از محل حقوق صاحبان سهام که یه بخشش میتونه سود انباشته باشه یا اندوخته ها، میان این مبلغ رو به سرمایه میبرن. در ترازنامه خاطرتون باشه در بخش بدهی ها یه بخشی بدهی ها به صاحبان سهام هست که در تحت عنوان حقوق صاحبان سهام ذکر میشه، سرمایه هست، اندوخته قانونی، اندوخت سایر اندوخته هست، مثلا سود انباشته هم هست. این سود انباشته وقتی به سرمایه منتقل میشه هیچ تغییری در شرکت ایجاد نمیشه.
چون
اینکه از اصلاح ساختار در بخش حقوق صاحبان سهام اتفاق میفته، اونم اگه بخوایم از بانک وام بگیریم یا امثال اینها، میتونیم در واقع یا اینکه مدیران شرکت انتظار دارن یا به هر حال جلوگیری میکنن از تقسیم سود. چون وقتی ما در بخش سود انباشته داریم، هر موقع سهامداران اراده کنن میتونن سود رو تقسیم کنن. برای جلوگیری از تقسیم سود، یعنی خروج نقدینگی از شرکت، چه بسا شرکت ها و مدیران شرکت این سود انباشته رو به سرمایه برن، در قالب سهام جایزه عنوان میشه
که اینطور
قابل معامله مجدد در بازار نیست، تصمیم گیری میشه بلافاصله به سرمایه. مراحل ثبت رو باید طی کنه تا بعد برگه سهام صادر و یا حالا با اوراقی که وجود داره به سهامداران تحویل بدن.
بله. سرکار خانم فاطمه آل هاشم هم گفتن سلام، میخواستم بدونم به عنوان فردی آماتور برای ورود به بورس حتما باید دوره‌های تخصصی رو طی کنم و اینکه اولین گام برای ورود و حداقل سرمایه چقدر باید باشه؟ همچنین اگر در رابطه و محل برگزاری دوره‌های آزمایشی راهنمایی بفرمایید ممنون میشم.
خب قطعا آموزش رکن اصلی هست، میبایستی منتها آموزش شاید دو بخش میتونه داشته باشه، یکی این که شما بتونید از کلاس ها و دوره ها و کتاب ها استفاده بکنید و یک بخش این که مراجعه کنید به اطلاعات و روند قیمتی شرکت ها، اطلاعات مالی شرکت ها و بعضا با مرور اونها و کنکاش در اونها میتونید به انشاءالله توانایی برسید. کلاس هایی رو بورس تهران، سازمان بورس در صورت مجازی، کتاب ها و جزوه ها و کلاس های حضوری رو بورس تهران برگزار میکنه. در بورس های مناطق در شهرهایی که بورس منطقه‌ای وجود داره قطعا کلاس های در واقع رایگانی رو برگزار میکنن همکاران و میتونن از اونها استفاده بکنن. حضور در تالار، حضور در سایت های بورسی، سایت های تحلیلی و پیگیری اطلاعات و روند قیمتی شرکت ها میتونه این تخصص رو و آموزش رو برای دوستان داشته باشه.
که اینطور
با چه میزان سرمایه، با هر میزان که مایل باشن، ولی من فرمولی که به اعتقاد دارم این هست که به نسبت میزان سرمایه گذاریشون، مثلا اگه 100 واحد سرمایه دارن، اگر 50% ریسک پذیر هستن، 50% اون رو بازار وارد بازاری بکنن که در اون ریسک وجود
داره. یعنی 100 واحد رو همش رو وارد بازار سرمایه نکنن،
به میزانی که میتونن تحمل کنن، به میزانی که میتونن بپذیرن این تفاوت پی، چون پیش بینی میکنیم سود کنیم، اگه سود نکردیم چه تو بخواد افتاد، خب به هر حال مشکل میشه.
درسته.
پس بنابراین به میزانی که تحمل ریسک رو داریم اون مقدار سرمایه‌ام رو وارد بازار میتونیم بکنیم.
بله. آقای نصرتی فر خانم یا آقای خامسی، شنونده محترم از شیراز، لیسانس عمران، فرمودن مقدار سودی که شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک سهامدار در قبال کارشون دریافت می‌کنن چقدره؟ این قابل گفتن
صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک چیزی رو تقبل در واقع دریافت نمی‌کنن.
بله.
اینها خودشون سرمایه‌گذاری می‌کنن، یک عده شریک هم از افرادی که وجود داره در واقع می‌گیرن، یه مقدار کارمزد صندوق رو کم میکنن و عدد قابل توجهی نیست،
یعنی خودشون سودی دریافت نمیکنن.
بله.
که اینطور خیلی متشکرم از شما آقای نصرت فر، براتون آرزوی موفقیت دارم و تا فردا شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم.
خدا نگهدار. خدا شما متشکرم.